بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید الخلائق اجمعین محمد و اطرته الاقدسین. خب جلسه 43 المیزان هستیم در خدمتتون، انشاءالله که به یاری خداوند و امداد ملائکه و ائمه معصومین علیهم السلام امروز رو هم باشیم در خدمتتون و مقبول واقع بشه انشاءالله. خب ما سوره شورا رو تا یه فکر میکنم تا سر آیه ولمن انتصر بعد از ظلمهی ما کار کردیم، اونطور که خاطرم هست. امروز انشاءالله بتونیم از پسش بر بیاییم، سیاق رو تموم بکنیم که بمونه اون دو سه تا آیه آخره سوره، که کل حرف ها تو اون دو سه تا آیه آخره که مربوطه به وحیه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. بعد این سبیل رو تعریف میکنه، اینما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. خب ما راجع به بحث انتقام و کسایی که مورد ظلم واقع میشن و ظالم و خود کلمه ظلم یه مقدار هفته پیش صحبت کردیم، امروز ادامهش میدیم. و لمن انتصر، بذار من آیه رو بیارم. خب انتصر گفتیم که باب افتعال، ریشه نصر، و انتصار باب افتعال میتونه استنصار باشه، استفعال و توسعه معنایی داره. خب ضمیر ظلمهی برمیگرده به اون من، یعنی اون کسی که مظلوم واقع شده، ولمن انتصره. فاولائک ما علیهم من سبیل، اون علیهم ضمیر آخرش همش هم باز برمیگرده به من. و یه شبهه ممکنه اینجا با توجه به آیات هفته قبل که عرض کردم خدمتتون به وجود بیاد، که آیا کسی که ظلم شده حتما باید از حق خودش بگذره و با این دستور حق انتصارش ضایع میشه، و انگار که همه مظلومین باید از حق خودشون صرف نظر بکنن. خب این باعث میشه که ظالم پرورانده بشه، به ظلم خودش بیشتر ادامه بده. خب این اینطور نیست، این دفع توهم این قضیه است و این نکته است. داره میگه که کسی که طلب یاری بکنه بعد از اینکه ظلم بهش شده، هیچ کس نمیتونه بر اون تسلط پیدا بکنه. فاولائک ما علیهم من سبیل، هیچ مجوزی نیست که حق اونها رو باطل بکنن. تو اول آیه گفتیم که ضمیر مفرده، یعنی ظلمهی یه دونه است که برمیگرده به من، علیهم ضمیرش جمعه که باز هم برمیگرده به من. دو تا اعتبار اینجا داره، به اعتبار مفرد بودن، یعنی به اعتبار خود کلمه من که حالا بحث خود مفهومی که توی من هست، به اعتبار خود ظاهر من میتونیم برای ضمیر مفرد بیاریم، به اعتبار معناش که شامل کس و کسان میشه میتونیم برای ضمیر جمع بیاریم. آیه بعد میگه تنها این سبیل به معنای محکومیت، تنها این محکومیت از آن کساییه که به مردم ظلم میکنن و میخوان که بدون حق در زمین طغیان میکنن. پس ستمکاران محکومن برابر این آیه، اولئک لهم عذاب علیم، که اینو تاکید میکنه، نکته خاصی نداره. و آیه بعدی میگه ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. باز هم اینجا دعوت به صبر و عفو باعث در واقع ضایع شدن حق مظلوم نمیشه. یک فضیلتیه که تو این بحث انتقام و ظلم از همه فضائل بالاتره، چون در مغفرت و عفو یک صبری قرار داده شده که از مصادیق عزم الاموره. نکته جالبی که داره، هر صبری عزم امور نیست، یعنی محکمترین امور نیست، بلکه صبرهای از این گونه مخصوصا در بحث انتقام که انسان عفو بکنه و صبر پیشه بکنه، این صبر جزء عزم امور هست. و بعدش کلام رو با لام قسم تأکید میکنه و هم اون لامی که سر خبر ان آورده، یعنی یکی لام لمن صبره، یکی هم لام لمن عزم الامور، تأکیدش رو خیلی بیشتر کرده. خب این از این آیه. اما آیه بعد و من یضلل الله فما له من ولی من بعده و ترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل. یک لحظه به من اجازه بدین. خب وقتی که مؤمنی رو با اوصافشون ذکر میکنه که نزد خدا یک رزقی براشون ذخیره شده، اون رزقی که از اول سوره هی داره باش میاد و هی تأکید میکنه، رزقی که سعادت آخرتشون رو تأمین میکنه، رزقی که خدا خودش رهنمون رو به اون شده، حالا میره سراغ گروه مقابل، غیر مؤمنی، یعنی ستمکاران، اینهایی که از چنین هدایتی مایوسن و از اون رزقی که خداوند شامل حال مؤمنین کرده باز محروم هستن به خاطر کفر و تکذیبشون، اونها رو گمراه کرده. پس نتیجه کار اونها به اون رزق الهی منتهی نمیشه، سعادتمند نمیشن و غیر از خدا هیچ ولیی که متولی امرشون باشن باز براشون نیست. پس دستشون خالیه. وقتی که عذاب رو مشاهده میکنن آرزو میکنن که ای کاش به دنیا برگردم تا عمل صالحی رو انجام بدن. پس بریم سراغ آیه. و من یزلل الله، من شرطی است. پس یزلل بوده، من شرطی عامل فعل مضارع رو آخرش رو جزم میده. حالا این شده من یزلل، چون میخواد به الله وصل بشه، اون یزلل کسره آخر کلمه کسره بیان حرکته، یعنی برای سهولت تلفظ میشه و من یضلل الله. و ترى الظالمین لما ببخشید آیه رو فما له من ولی من بعده، که این رو هم توضیحش دادیم، هر کسی که اینجوری گمراه بشه غیر از خدا خداوند هیچ ولی براش نیست، دستش خالیه. و ترى الظالمین لما رأوا العذاب، حال این ظالمین موقعی که عذاب رو میبینن، که آرزو میکنن ای کاش به دنیا برگردن، میگن آیا هیچ محل بازگشتی، هیچ راهی برای ما هست؟ و وقتی میگه ترا، خطاب پیغمبره، اما پیغمبر نه از اینجا که فقط مخاطب ایشون باشن، اتفاقا مخاطب عمومه، منتها چون پیغمبر میبینه و بقیه هم میبینن، یعنی در لایه های بعد همه میتونن مخاطب قرار بگیرن، ای پیغمبر تو میبینی، همه میبینن که ستمکاران وقتی یک عذاب رو مشاهده میکنن اینجوری میگن، یعنی این حال اینها قابل مشاهده است، هم برای پیغمبر هم برای سایر مخاطبین. خب مرد، دوستانی که عربی دان هستن بفرماین که مرد از لحاظ صرفی چیه؟ سا صرف و نه نحو. اسم مکانه؟ بله. مفعل میتونه مصدر مهمی هم باشه، اسم باشه، ولی اسم مکان درست داره. نظرات مختلفه، احسن در شما. از ریشه رد که فعل مضاعفه. خب و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ینظرون من طرف خفی. بفرمایید خانم آسه.
خانم نوروز جان اجازه هست یه سوالی بپرسم؟
بفرمایید.
یکی این که اون لام قسم در آیه قبل من صبره و بفر کنه فرمودین شما.
بله.
لام قسم هست اینجا، ذل قسم چی هست؟ به چی قسم خورده؟ و یکی هم
ذل قسمش در تقدیره.
ها.
و قسم مثلا حالا به اون عزت یا به اون حکمت خدا که این اتفاق میفته، چون بحث انتقامه پس به حکمت میخورد، در تقدیر باید بگیرید. خب
بعد سوال دیگه هم یه عبارتی در همین عبارت من یوزل الله فرمودن علامه که اینجا از قبیل
سبب
به جای مسبب، پس اگر این رو هم توضیح بفرمایید، چون من برای خودم سوال شدیم.
بله. ببین از این کلمات اینجوری، یعنی یا مسبب به جای سببه یا سبب به جای مسببه. سبب یعنی اومده خود سبب رو که اضلال خداست آورده به جای مسبب قرار داده که بحث هدایت نداشتنه. خب حالا چجوری معنی کنیم؟ میگه که چون اینها از هدایت و رزق محرومند خدا گمراهشون کرده، مسبب محرومیت از هدایته. خب سبب یعنی اون وسیله و اون دلیل میشه خود اضلال. چون اینها هدایت ندارن مشمول گمراهی هن. خب اگر مسبب به جای سبب بود اون وقت میگفت برعکسش میکردیم، میگفتیم چون گمراهند از هدایت محرومند. معمولا مسبب اصلی تره، برخلاف چیزی که تو فارسی داریم. توی عربی معمولا مسبب دلیل و پایه و اساسه، سبب اون فرم ظاهریه. خب از این جملات زیاد داریم که سبب رو به جای مسبب به کار میبرن توی حتی ادبیات قرآن، یا مسبب به جای سبب. ما تو فارسی ناچاریم اینجوری معنی کنیم، بگیم به دلیل این که از هدایت محرومند خدا اونها رو گمراه کرده. اگه برعکسش بکنیم بگیم به دلیل اینکه خدا اونها رو گمراه کرده از هدایت محرومه. یعنی تو حالت دومی که الان براتون گفتم مسبب به جای سببه. جا افتاد؟ یه چیز دیگه، یکی از فنون بلاغته. آها خیلی و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ینظرون من طرف خفی وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم. خب ما چند نوع خاسر داریم؟ خاسر اسم فاعله. یه اخسر داریم، افعال تفصیلی، یعنی خسران دیده تر. یه خسران داریم، خب یه خسرو داریم، فعل ماضیش. اینا ترکیب های مختلف خسره هست در قرآن. اینجا خاسرین رو یه معنی دیگه همش اضافه کرده، یعنی تمامی خسران ها رو تو این کلمه آورده، کسی که همه چیشو از دست داده. خسرو انفسهم و اهلیهم، ان الخاسرین همانا خاسرین کسایی هم که خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، همه چیشون رو از دست دادن، هم همسرانشون رو. البته این یک نظر تفسیریه که علامه ردشون نکرده. خب هم نفس خودشون رو و هم اون نعمتهای بهشتی رو و اهلیهم اون خانواده‌ای که قرار بود تو بهش به ایشون تعلق بگیره رو هم از دست دادن. چون ببینید هر کدوم از ما همین الان یه جایگاه بهشتی داریم، یه جایگاه جهنمی، که اینها به هم قابل تبدیلن. ما وقتی جای جهنمیمون خالی باشه میریم بهشت، جای بهشتیمون خالی باشه میریم جهنم. اینا با هم دیگه قابل تعبیر هستن و متعادل اون و متقابل اون خانواده پیدا میکنیم توی بهشت. حالا بنابر سیاق ادبی بحث حوریه، منتها حوری مفهوم مقابل هم داره، یعنی اونجا تشکیل خانواده خواهیم داد در بهشت ابدیت. پس یکی از خسرانهای خاسره اینه که اون خانواده رو هم ندارن، علاوه بر اینکه خودشونو باختن خانوادهشون هم باختن و خب به جاش جایگاه جهنمی پیدا کردن. و چه بد خسرانیه روز قیامت. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، عذابی که براشون پایداره، قوام داره. خب این جمله مال کیه؟ مفسرین اینجا چند تا نظر رو گفتن. بعضیا گفتن که مؤمنینی هستن که تو دنیا این حرف رو میزنن، البته این جمله درسته، میتونم توی دنیا باشه هم آخرت، اما بنا به سیاق آیات این جمله در آخرت نقل شده. حالا سوال، آخرتی که هنوز نیومده و هنوز محقق نشده چرا فعل براش ماضیه؟ میگه ان الخاسرین الذین خسرو، فعل ماضیه، یا قال الذین گفتن، فعل ماضیه. به خاطر اینکه اون جاهایی که قرار باشه که از یک امر حتمی و مقتوع و قطعی صحبت بکنه، حتی برای زمان آینده از فعل ماضی استفاده میکنه، یعنی انقدر حتمیه که این اتفاق بیفته که انگار افتاده. اصلا ما خیلی از افعال مربوط به روز قیامت رو توی ادبیات قرآن به صورت فعل ماضی داریم. خب یا اذا وقعت الواقعه، یا و نفخ فی الصور. این جملات برای مقدمات قیامت و خود قیامت همه ماضی هست. پس به خاطر حتمی الوقوع بودن قیامته که درسته در آینده میخواد اتفاق بیفته، ولی شما اون رو اتفاق افتاده بدون. بعد گوینده این جمله پس مؤمنین در دنیا نیستند، حتما فضای سخن فضای آخرتیه. اما کیا گفتن؟ مؤمنینی که ضعیف الایمان هستند گوینده این سخن نیستند، چون باید یه افرادی باشن که اجازه سخن گفتن داشته باشن و هر چیزی که از زبان و لسان اینها خارج میشه حق محضه، یعنی حتما و حتما و حتما اتفاق خواهد افتاد. خب برای ماکانم، چون بحث باز فعل ماضی خود کانه رو اینجا آورده، میگه که اونا ادعایی که در دنیا میکردن، یعنی این ما کانه به همگه به اون ادعاشون در دنیا یه ادعای باطله، وگرنه باید میگفت ما لهم من ولی، مثل همین جاهای دیگه، یا ما لکم من دون الله من ولی. اگر خانم بهبهانی، اگر منظورتون از سنت قانونهای کلام الهیه، بله، اما قانونهای تشریعی نه. هر کسی که و من یوز الله و ما له من سبیل، همین جمله میتونه برای ابتدای آیه یک دلیل باشه و هم نتیجه همه مطالب قبل باشه، یعنی این هم میتونیم نتیجه بگیریم از جملات و آیات قبل، هم بتونیم بگیم علت ما کان لهم من اولیا این جمله هستش. چرا علت این چی؟ یعنی چون خداوند هر کسی رو که گمراه بکنه هیچ راه فراری براش نیست، هیچ تسلطی براش نیست، پس ما کان لهم من اولیا. یا میتونیم بگیم این جمله نتیجه آیات قبله. آیات قبل هم چون بحث وحی بود و تشریع بود و اینها که تو اوائل سوره هم خیلی بهش پرداخته شده بود، پس میتونه نتیجه همه اون مطالب قبل هم باشه. هیچ سبیلی به سوی سعادت نیست مگر سبیلی که خدا اون رو از طریق وحی و تشریع برای بندگانش مقرر بکنه. خب حالا که اینطور هست، استجیبو زد من پیدا کنم، استجیبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. خب استجیبوا، استجابت گفتیم همون اجابت لام در واقع برای همون فعل استجیبوا لربكم من قبل، قبل از اینکه آهان سوال کردن که قانون هایی که سنتن یا تشریعی هست. ببین ما میگیم که قانون های سنت های تکلم خداوند در قرآن به عنوان قانون های ادبیاتیه، یعنی خداوند بخواد برای بیان یک چیز، یک واقعیتی از یک سلسله مباحث ادبی استفاده بکنه، اینجوری استفاده میکنه که تو قرآن هست، یا از قسم استفاده میکنه، یا از جملات تعقلی، یا از جملاتی که اصلا جملات تعقلی یعنی که تو همه مکانها و زمانها قابل تصوری هستن و توسعه داده میشن، مثل نالاها سمیون علی، مثل هفته پیش گفتیم لا یفله و ساهر و هی ساعتا. خب یه جملاتی هم که زمان و مکان قیدشون نیست. خب نحوه تکلم خداوند با بشر در قرآن اینجوریه، یعنی سیستم کلامی و ادبیاتیش اینجوریه، یا از ایجاز استفاده میکنه، یا از اتناب استفاده میکنه، یا از کنایه استفاده میکنه، یا از مجاز استفاده میکنه. خب اینا به حالت لفظی هم دیگه، قانونهای صحبتهای الهی. اما تشریعی ها مثل همون مثلا سنت استدراج، املا و استدراج و امحال و نمیدونم امتحان و ابتلا که هفته پیش گفتیم، این چند تا سنت رو خداوند در مورد بشر به کار میبره در زندگی اجتماعیشون. پس یا سنت، سنت های کلامی هست در ارتباط با بشر، یا سنت های در واقع قانون گذاری در اجتماع بشر هست. این هم از این. یوم اشاره به یوم لا مرد له، اشاره به روز قیامته. کلمه لا، لا مرده، لای نفی جنسه، بعد از لای نفی جنس اسم میاد منصوبه میشه لا مرده. خب لهو خبر لای نفی جنسه، مثلا ترکیب لای نفی جنس اینه که لا به علاوه اسم به علاوه خبر، لا مرده، مرده اسمش به علاوه خبرش که لهو هست، هیچ بازگشتی، هیچ راه فراری براش نیست در مقابل خداوند. که من الله رو حال مرده گرفتن، یعنی ذوالحالش مرده هستش. اینجوری معنی کنیم، بپذیرید دعوت پروردگارتان رو قبل از فرارسیدن روزی که از قبل خدا ردی و برگشتی براش نیست، یعنی نمیتونیم از اون مقابل خدا فرار بکنیم، یعنی آمدن آن روز حتمیست، خدا به هیچ وجهی اونو بر نمیگردونه، به عقب بر نمیگردونه. انگار که این لا مرد له همون لا ریب فیه که قرآن ازش استفاده های زیاد مکرر کرد. خب علامه اینجا نظرات مفسرین که راجع به لا مرد له صحبت کردن رو نیاورده و یک وجوه دیگه و یک اعراب دیگه ای رو بررسی کرده. یه اشکالی که به المیزان وارده الان، یعنی تو این زمان بهش میپردازن، اینه که وقتی که میگه که مفسر، یک مفسر اومده اینجا اینجوری گفته، یه مفسر دیگه اونجا اونجوری گفته، از اون مفسر و کتابش اسم نیورده، خیلی کم اسم بوده، یه جایی مثلا گفته که مثلا آلوسی در روح المعانی اینجوری گفته. خب اما یه جایی مثلا اومده که وجوهات مفسرین، یعنی 6 تا 7 تا وجه رو آورده، نه از مفسر اسم آورده نه از کتابش. اینجا چون انگار علامه وجوهات و مفسرین رو اصلا قابل بیان نمیدونستن، هیچ کدوم رو نقل نکردن. یه ایراد دیگه، ایراد نگارشی به المیزان اینجوری وارد هست. حالا ما درسته از المیزان همیشه دفاع میکنیم و ارادت داریم به صاحبش حضرت علامه، منتها اگر قرار بود که ایشون دوباره این تفسیر رو با توجه به قواعد امروز بنویسن، قطعا این نکات رو هم رعایت میکردن که وقتی که ما از یک جایی سند میاریم یا نقل قول میاریم، امانتداری نگارشی ما رو وادار میکنه که اسم اون سند رو و اسم اون مفسر رو یا اون کسی که داریم ازش نقل قول میکنیم بیاریم. ما لکم من ملجع، براتون سوال کردن که کتابی نیست که فقط نظرات خود علامه باشه در زمینه تفسیر؟ خیر خیر، در زمینه تفسیر نه. البته کتاب های تدبری مدرسه فقط نظر خود علامه رو نوشتن، ولی این که این کتاب مثلا حالا نشر عمومی بشه خیر. ملجع یعنی از لجعه میاد، محموزه، به معنای پناهگاهیه که به اون پناهنده میشن. نکیر وزن فعیل به معنای انکار، این هستش که شما اون روز یعنی روز قیامت از ناحیه خدا هیچ پناهگاهی ندارید و نمیتونید اون چیزی رو که از شما سر زده و مرتکب شدید و انجامش دادید نمیتونید انکارش بکنید، چون روز قیامت روز بروز و ظهور حقایقه، از هر جهت ظاهر و هویدا میشه و ما با اون حقایقی که دور و بر ما داره هویدا میشه احاطه میشیم، این راه فرار نداره. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. خب خطاب رجا عوض میشه، در واقع التفاته. خب اومده از خطاب به کفار روی سخن رو برگردونده به رسول خدا و یه جوری حالت غیاب از رسول خدا اسم آورده، میگه که مأموریتی که به دوش حضرت رسول نهاده شده تنها و تنها تبلیغ رسالت، نبیشتر. ببخشید خطاب، من گفتم غیاب، فما ارسلنا که، خب نبیشتر جز تبلیغشون هیچ وظیفه ای ندارن. خدا حضرت رسول رو فرستاده تا دین رو به مردم ابلاغ کنه، نگهبان مردم نیست، مسئول ایمان و اطاعت اونها نیست. این آیاتی که اینجوری هست، ببینید فضا و سیاق و لحن اینجوریه، یعنی به پیغمبر گفته تو فقط و فقط وظیفت بلاغه. توی بحث رسالت ایشون، ببینید ما اینو بارها گفتیم، یه نبوت داریم، یه رسالت داریم، یه امامت داریم. نبوت اولین مرحله یک تبلیغ هست برای نبی، خبر میده، نبأ دیگه، خبر میده از بهشت و جهنم، از عاقبت بد، عاقبت خوب، و در این حد هست تبلیغ، در حد خبر دادنه. ارتباطش با فرشته وحی هم محدوده. مرحله بعدی که کار اجرایی تر، مأموریت سنگین تر میشه، رسول. توی بحث رسول هم باز تبلیغ هست، منتها سنگین تر، ارتباطش با فرشته وحی هم وسعت داره، نسبت به نبوت وسیع تر هست. اما توی تمام جملاتی که بحث رسالت و خطاب، خطاب عمومیه به مردمه، یعنی ما داریم با یک جامعه حرف میزنیم، سوره شورا مکیه دیگه، داریم راجع به یک جامعه حرف میزنیم که همه چی توش قاطیه، مسلمان داره، کفار داره، منافق داره، مشرک داره. خب اینها الان تنها راه هدایتشون فقط تبلیغ از منظر رسالته، یعنی بعد رسالت پیغمبر باید برای این جامعه آشکار بشه. اما برای بحث امامت اصلا ما این لحن رو نداریم که به تو ربطی نداره، تو نگهبان مردم نیستی، تو موظفه به ایمان آوردن مردم نیستی. اتفاقا توی بحث امامت هم پیغمبری که مقام امامت داره و همه انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزمی که مقام امامت بهشون عطا شده و هم حضرات معصومین علیهم السلام ائمه، اینها موظفن برای مؤمن کردن، موظفن که نگهبان مردم باشن، موظفن که ایصال الی مطلوب داشته باشن، یعنی دستو بگیرن ببرن برسونن به مقصد. نه اینکه رسول دلسوز نیست، نه، اجازه بیشتر از اون رو نداره. امام همون دلسوزی رو داره و اجازه و اذن رو هم داره، یعنی کارش حساس‌تر، ظرافت کارش بیشتره. اینجا دیگه با یک جامعه مقابل نیستیم، اینجا تک تک افراد یا گروه‌های کوچیک‌تر در مقابل امام هستیم که امام باید وظایفش رو نسبت به اونا انجام بده. ما هم وظیفه داریم که حرف امام رو اطاعت بکنیم. در واقع امام مفتر از اطاعت هستش. اوامر امام مثل اوامر رسول حتما و حتما باید اجرا بشه، لازم الاجرا هستش. مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دقیقا همینه، یعنی همون مقام و منصبی که در بحث جامعیت، در بحث حکومت، داوری، مرجعیت دینی، مرجعیت سیاسی، امام هم همونها رو داره، منتها ظرافت کارش بیشتره، دقت کارش بیشتره. خب و اما یه خصوصیتی داره الانسان، این انسان به ما هو و انسان، که موقع مگر اولیا و اوصیا و معصومی هنگامی که به نعمتی مشغول میشه، به دلیل اون حسی که از اون نعمت میگیره متنعم میشه، منعم رو فراموش میکنه. ببینید ما همین الان به هر اندازه‌ای که از هر نعمتی برخوردار هستیم، به هر اندازه‌ای که منعم و فراموش کردیم دوچار فرح میشیم و مورد توبیخ این آیات. ببینید الانسانه، یعنی انسانی که شاکلش اینه. و انا اذا ازقنا الانسان، ما وقتی که به انسان یک رحمتی از جانب خودمون بهش میچشونیم، فرح به ها سری خودشو گم میکنه، با اون خوشحال میشه. و سر همین انسان بودنش، میگم غیر از اون گروه های خاص، و این توسب هم سیعت هم به مقدمت ایدی هم فینال انسان کفور، حتی انقدر که قافله، موقعی که مصیبتی بهش میرسه شروع میکنه به چون و چرا و غر زدن و اعتراض و ناله و زاری و اینها، پس میشه مذمت این انسان. بله مشابهش در سوره فجر هم داریم. دو بار انسان اومده، یه بار اول آیه است، یه بار آخر آیه است. میتونست بگه فنهو کفور، ولی دوباره آورده، خواسته بگه برای هر ویژگی انسان همون انسانها، یعنی به خاطر اون شاکلش دقیقاً یه جا کفوره، یه جا فرهه، یه جا فعل، یعنی وزن فعلش رو به کار برده، یه جا وزن فعولش رو به کار برده. پس یه انسانی داریم که سرگرم به دنیاست، طبع این انسان سرگرم به دنیا اینجوری شده، طبعش غفلت آورده، هرچی نعمت به یادش میارن اینقدر از نعمت خوشحاله نمیگذاره که به یاد خدا باشه. مثلا یه انسانی که قوی هیکله، زور بازوی خوبی داره، اینقدر غرق این موضوع هست یادش میره که خالقش این نعمت رو بهش عطا کرده. هرچی هم حالا به همچین انسانی هرچی عذاب و مصیبت بیاد که نتیجه کارهای خودش هست، باز اون طبعه نمیگذاره که به یاد پروردگارش بیفته، از خدا کمک بخواد یا مثلا چون و چرا نکنه. پس چه در ناز و نعمت باشه چه در عذاب باشه، بعیده همچین کسی دوباره به راه راست برگرده و پند و موعظه در آن اثر کنه. و اما آیه بعد، لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. باز برمیگرده به آیات قبل. آیه قبل میگه که وقتی خدا رحمت خودش رو به مردم میچشونه، اینا اینجوریان و اینجوریان، مصیبت بهشون میده، باز این ویژگی رو دارن. بعد اینجا میگه بابا ملک آسمان ها و زمین همش از آن خداست، هر چی بخواد خلق میکنه. پس حرفی که رحمت خدا رو میچشه بهش رحمت خدا میرسه، نباید خیلی غرقش باشه که منعم و فراموش کنه. و هر کم مصیبت بهش میرسه نباید نعمت های خدا رو کفران بکنه. منتها ما باید اینو دقت داشته باشیم، علامه هم همین رو تاکید کردن. میگن عیبی که تو این توجیه هست اینه که هر دوتا رو از جانب خدا بدونیم. نه، معمولا مصیبت ها نتیجه کارهای زشتمونه. یعنی ما با این تاکید که مصیبت نتیجه کارهای زشتمونه، پس هیچ وقت نباید کفران نعمت بکنیم. یا با این تاکید که حتما همه نعمات از جانب خداوند منعمه، نباید منعم رو فراموش بکنیم. پس خدا بر همه جهان مسلطه، ملک و سلطنتش سراسر جهان رو گرفته. و ادامهش میگه که خدا به هر کی که بخواد اناس میده. اناس جمع انسا، ماده. اناس هم داریم تو فارسی ها، یعنی فارسی اناس هم البته کلمه درستی، ولی توی قرآن اناس جمع انسا. کلمه ذکور، ذکران جمع ذکر یعنی نر. خدا به هر کس بخواد فقط جنس ماده میده، به هر کس بخواد فقط جنس نر میده، به هر کس بخواد هر دوش رو میده. او یوزوجهم ذکرانم و اناسا. آیه بعد میگه، بعد نکته ای که هست، ببینید برای اناس الف لام نیورده، یعنی نگفته که یه حبال من یه شا و ال اناس مثلا، اما برای ذکور الف لام آورده. به خاطر چون زبان عربیه و فرهنگ عرب هم تو این زبان دخالت داره، ذکور خب معهود جامعه است، شناخته شده در جامعه هستش، و اناس منکر جامعه است، ناشناخته است. به خاطر این دلیلش دیگه. خب و او یوزوجهم ذکرانم و اناثن، که خدا به هر کم بخواد دوتاشو میده. منتها این بعدی رو میگه و یجعل من یشاء عقیما، و هر کم که بخواد هیچ کدوم از اینها رو نمیده، چه مرد چه زن عقیم میشن و نازا میشن و نمیتونن فرزنددار بشن. چون این حکمش جدا از اون دوتای بالاییه، یعنی یه به یکی ذکر میده، به یکی انسا میده، به یکی هم ذکر هم انسا میده، میشه سه تا، همه رو با یه دونه مشیت آورده، ولی این یکی حکمش جداست. بحث عقیم بودن، مشیتش رو جداگونه آورده. انهو علیمون قدیر. تعلیل مطلب قبل میگیم، تعلیل یعنی علتش اینه، یعنی چون خدا علیم و قدیره، یه حبال من یشا و اناسن و یه حبال من یشا و ذکور الاخر. قدیرم گفتیم از قادر، جلسه پیش گفتیم قادر مطلق. علیم هم که صفت ذاتیه، علیمون علال اطلاق، قدیرون علال اطلاق مطلقا. پس خداوند هم علم اینها رو داره، مؤنث و مذکر دادن رو داره، هم قدرتش رو داره. اناس منکر از نکرین ناشناخته، سکاهان بهبهانی ناشناخته. منکر، ما به زشت یا ناپسندم میگیم منکر چون ناشناخته است. نگفتم معروف، عرض کردم معهود، یعنی شناخته شده. تو جامعه عرب مردان شناخته شده تر بودن، زنان ناشناخته بودن، منظور اینه. پس الف لام عهد میاره سر ذکور، اما الف لام عهد سر اناس نمیاره. بله، منظور جامعه عرب، حتی جامعه عرب الان، نه صرفا جاهلی. درست شد؟ این الف لام استلامش میگه الف لام عهد، یعنی شناخته شده، مقابلش میشه منکر، نه به معنای زشت و ناپسند یعنی ناشناخته. داریم از این کلمه به معنای ناشناخته توی قرآن. خب بریم بحث روایتی. تو قسمت اول الان داریم سیاق آیات 27 تا 50 رو بحث روایتیش رو میخواییم باز بکنیم. سوال کردن که مصیبت ها هم نوعی از جانب خداست جدیدن. مصیبت هایی که فقط به شخص انسان یا به یک جامعه خاص میخوره، نه، جهت اعماله، به نوعی به خدا برمیگرده چون انسان رو مختار آفریده، پس در رابطه طولی قرار میگیره. بعد سوال کردن که من یشا یعنی چی؟ مشیت الهیه، یعنی خواست بشر در امتداد خواست، یعنی تحت تاثیر خواست الهیه، یعنی انسان برای خودش هیچ گونه استقلال مشیتی نداره جز اون چیزی که از جانب خداست و اذن به اون داره. خب بریم تو بحث روایتی آیات 27 و 50. در دارالمنصور مال سیوطی و بیهقی یه روایتی هست راجع به ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، راجع به اصحاب صفه که میگفتن ای کاش ما هم میداشتیم یه مالی داشتیم مثلا، و خداوند مثلا گفته که اگر به بعضی ها بیشتر از ظرفیتشون مالی داده بشه لبغوا فی الارض. حالا ما میگن این تطبیق شأن نزول نیست، یعنی اومدن گفتن که احتمالا ظاهر آیه با توجه معنا و مفهومش میخوره به اصحاب صفه تطبیق داده. ببین ما چند نوع در مورد اسباب نزول و شأن نزول چند تا بحث داریم، یه جری و تطبیقه، یه تعویله، یه مصداقه و یه دونه شأن نزوله. خب یا حالا اینجوریش بگم یه تعویله، تعویل حتما باید معصوم پشتش باشه، راسخ در علم باشه حتما، که تعویل خب چند تا حالت داره، من قبلا اینها رو گفتم. تعویلی که یک واقعیت عینی خارجی رو به عمش برگردونه یا یک عاقبتی رو براش در نظر بگیره. یه سری آیات مربوط به آیات ظهور، آیات قیامت تعویل دارن، یعنی هنوز اتفاق نیفتادن، حتما باید محقق بشه. یا متعین مصداقه که میره تو بحث شأن نزول، یعنی این آیه در شأن امام علی مثلا نازل شده. خب بعضی آیات که شأن نزول دارن، یعنی در شأن این واقعه یا در شأن این اشخاصن، میتونن همون مصداق شأن نزولی باشن، یعنی شأن نزولش که امام علیه، مصداقش هم امام علیه و غیر از امام علی هیچ کس نیست، مثل آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله الاخر. خب بعضی از شأن نزولا میتونه چندین مصداق داشته باشه، مثلا راجع به فلان گروه چند تا مصداق هم براش تا همین الان هم میتونیم داشته باشه. بعضی بحث های مثلا اسباب نزول شأن نزول بحث جری و تطبیقه، یعنی من میام میبینم این آیه با اینکه شأن نزولش این نیست اما مفهومش میخوره مثلا به آخر الزمان، یا خیلی از آیات از لحاظ تطبیق به ماها تطبیق داده میشه. همین الان هم مثلا گفتم بحثای فرح تطبیقش به ما هم میخوره، یعنی ما یه جای نعمت رو دیدیم، منعم رو فراموش کردیم، مشموله بهم میگیم تطبیق، جری و تطبیق. مثلا یه سری قواعدی هست تو آیات جری، جریان پیدا میکنه، یعنی از همون ابتدای نزول تا ابدیت این آیه راجبه یه سری اقوام یا مثلا یه سری انسانها همیشه جریان پیدا میکنه، بهم میگیم جر و یا تطبیق. حالا من یه سری بحثای تخصصی تفسیره، حالا من یه چیز خیلی خلاصه گفتم که وقتی که علامه میگه که از مصداق تطبیق نشأن نزول بدونیم منظور چیه. همین آیه رو، یعنی ولو بسط الله الرزق رو، تو تفسیر قومی، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، یه فرد شیعه است، خیلی هم مقرب خیلی اهل حدیث قبولش دارن، موثق میدونن، فرزند ابراهیم هاشم اصحاب حدیثه. تفسیر قومی منسوب به این آقاست. وقتی میگیم منسوب یعنی در انتصابش به این نویسنده شک وجود داره. بعضیا اثبات میکنن مال خود علی ابن ابراهیم قومی، بعضیا میگن که مال شاگردشه، مثلا مال اول جارود. بگذاریم. تو این تفسیر قومی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود اگر خدا رزق را بست میداد مردم طغیان میکردن، ولیکن مردم رو محتاج یکدیگر کرد تا یکی کارفرمای دیگری باشد، چون اگر همه را ثروتمند میکرد بقیه ستم میکردن. ولیکن ینزل به قدر مایشا، ولیکن خدا هر چی که میخواد نازل کنه و اندازه نازل میکنه، اون مقداری که میدونه صلاح به حال ایشان و به دین و دنیای ایشان هست. انه به عبادهی خبیرون بصیر. دوباره در مجمع، یعنی مجمع البیان مرحوم تبرسی، از رسول خدا، از جناب جبرئیل، از خدای تعالی، یعنی حدیث قدسیه، نقل شده که فرمود بعضی از بندگان منند. بذارید ببینم انتهای روایت چی گفته. خب نه رد کرده نه تایید، پس میخونمش. بعضی از بندگان منم که جز مریض بودن صلاحشان نیست، اگر سالم بشوند فاسد میگردند. بعضی از بندگان منم که جز سلامتی او را صالح نمی کنند، اگر او را مریض کنم فاسد می شوند. بعضی از بندگان من جز توانگری و بینیازی اصلاحشان نمی کنند، اگر من او را فقیر کنم فاسد می شوند. بعضی دیگر از بندگانم هستند که جز فقر و تهیدستی اصلاحشان نمی کنن، اگر من او را توانگر کنم فاسد می شود. آری من امر بندگانم را تدبیر می کنم، چون به وضع دلهای آنان آشنا هستم. ببینید یعنی حال الان ما یه بخشش برمی گرده به همین قضیه، یه بخشش برمی گرده به تلاش ما. باز دوباره تو تفسیر قومی که میگه پدرم، ببینید وقتی میگه تفسیر قومی گفته مال علی ابن ابراهیم قومیه، خب میگه از پدرم یعنی از ابراهیم ابن هاشم، نقله از ابن ابی عمر، ابن ابی عمر یکی از اصحاب اجماع، از اصحاب امام کاظم، از منصور ابن یونس، از ابی حمزه، از اسبق ابن نباته، از امیرالمومنین علیه السلام. پس این سلسله حدیث مشخص. نقل میکنه که گفت از آن جناب شنیدم میفرمود من برایتان حدیثی میگویم که بر هر مسلمانی سزاوار است آن را حفظ کند. آنگاه رو کرد به ما و فرمود خدای تعالی هیچ بنده مؤمنی را در این دنیا عقاب نمیکند مگر آن که از عقوبتش در آخرت میگذرد، چون خدای تعالی حکیم تر و جواد تر و بزرگوارتر از آن است که در قیامت عقوبت دنیایی کسی را از سر بگیرد. این خیلی امید بخش و خیلی زیباست. حکمت حد جاری کردن همینه ها، یعنی کسی که در دنیا مرتکب یک عملی میشه که حد باید بهش بخوره، اگر اینجا حد بخوره در آخرت مجازات نمیشه، اگه توبه نکنه البته اون یه قضیه دیگه است. آنگاه فرمود گاه میشود که خدای عزوجل مومن را به بلایی در بدنش یا مالش یا فرزندانش یا خانوادهش مبتلا میکنن و این آیه را تلاوت کرده، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. بعد با دستش سه بار اشاره کرد و این یک کنایه از کسرته، سه تا حسبه یعنی کنایه از کسرت. خب من نمیخوام همه بحث رواییش رو بخونم، این دو سه تا آیه رو گفتم بدونید. اگر مایل بودی بحث رواییاش جالبه، حالا همه نخواهم یه آیه یه دونه روایت دیگر هم بدونم راجب یک آیه دیگه اگر وقت بشه، همش راجب این به مؤثر و کمه. بله آخرش یه روایتی هست در تفسیر قومی در روایت ابل جارود. این ابل جارود گفتم همینیه که تفسیر علی ابن ابراهیم قومی منصوب به این ابل جارود هم هست، یکی از شاگردان این آقا هست. خب یه ایراداتی به این تفسیر قومی وارده به خاطر همین شخصیت ابل جارود. بعضی ها اومدن متقن اثبات کردن، خود علامه هم معتقده که تفسیر مال علی ابن ابراهیم قومیه، ولی این آقای ابل جارود زیدی مذهبه. توی حدیث ما میگیم که حتما باید مذهب صحیح باشه، یعنی 12 امامی باشه که ما مثلا بگیم که این حدیث صحیحه یا حالا این شخص موثقه. تو علم رجال خب اینا خیلی بحث میشه. ایرادی که داره اینه که ابل جارود زیدیه متأسفانه. حالا بعضیا میگن اواخر عمرش برگشته، بعضیا میگن نه همچنان زیدی بوده. بگذاریم، از حضرت ابی جعفر، یعنی کی؟ امام باقر علیه السلام. زید یهب لمن یشاء اناثا فرمود، یعنی به هر کس بخواد فقط دختر میده بدون پسر. در معنای یکی جمله گفته به هر کس بخواد فقط فرزند ذکور میده بدون اینکه دختری هم باش باشه. در معنای اون جمله سوم او یزوجهم ذکرانا و اناثا فرموده به هر کس هم بخواد هم ذکور میده هم اناث و جمع میکنه بین هر دو قسم فرزند. اینو تو خود آیه هم بهش اشاره کردیم. خب این هم از بحث روایی. اگر باز مایل بودید، علاقه داشتید، میتونید اون روایت هایی رو که نخوندیم رو خودتون زحمت بکشید و مطالعه بفرمایید. خب این از سوره شورا برای جلسه امروز. فقط میمونه اون سه آیه آخر که یک بحث بسیار بسیار مفصله، وحی، که انشاءالله از جلسه آینده در خدمتون خواهیم بود. فکر میکنم همین سه آیه دو سه جلسه از ما وقت بگیره. انواع وحی رو بگیم، نظرات جدید راجع به وحی، نظرات آقای سروش رو بگیم و بپردازیم بهش و تحلیل بکنیم، نقد و بررسی بکنیم و انشاءالله سوره شورا به اتمام برسه.